أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم في مسألة القضاء الشورائي أن في قاضي التحكيم لا إشكال في جواز تعدد القاضي أولا، فإن اتفق لا إشكال في حجية رأيهما، وإن اختلفا فيعين يتعين الرجوع العمل بما حكم به أفقههما وأعدلهما إلى آخر هذا الفعل. والوجه في ذلك دلالة النص الخاص على ذلك، من هنا يرتفع الإشكال، فأن مقتضى عموم الولاية وإطلاق ما دل على منع رد حكم الحاكم بنصوص المقام، مقتضى ذلك الإطلاق حجية رأي كل واحد في نفسه وعدم جواز القاضي الآخر مخالفته. فلكن في قاضي التحكيم ورد النص الخاص دل على تقديم حكم الأفقه والأعدل ولو كان متأخرا حكمه عن حكم القاضي الآخر غير الأفقه وغير الأعدل، فالنص الخاص يقيد ذلك الإطلاق. وأما في قاضي التحكيم يعني القاضي المنسوب، فتارة يقع الكلام في المنسوب في أسر الإمام في أسر الحضور، وأخرى في أسر الغيبة. ظاهر كلمات الفقهاء جواز تعدد القضاة والتشريك في الحكم في القاضي المنسوب، واختلفوا في هذا الجواز، فمنهم من منع التشريك في الحكم ومنهم من جوز التشريك في الحكم، فمحل كلامهم ظاهرا أعم من المنسوب بالنسب الخاص في أسر الحضور ومن المنسوب بالنسب العام في أسر الغيبة. والوجه في ذلك أن بعض الفقهاء كالشيخ الأنصاري أشكل على التشريك في القاضي المنسوب بالنسب العام، فلو لم يكن هذا محل الكلام لم يكن وجها لإشكال الشيخ على التشريك في المنسوب بالنسب العام، فيعلم من ذلك أن المنسوب بالنسب العام أيضا داخل في محل الكلام. وعلى أي حال يظهر من بعض الكلمات كصاحب المفتاح وصاحب الجواهر وبعض الفقهاء وصاحب الشرايع أن مقصودهم من جواز التشريك هو جواز التشريك في المنسوب بالنسب الخاص. وعلى أي حال عمدة ما استدل للجواز بأن القضاء نيابة تتبع الاختيار المنوب، فلو اشترط المنوب التشريك واتفاق القاضيين في الحكم لا بأس به، لأن حقيقة القضاء النيابة. لكن أشكل عليه في المفتاح بأن القضاء لا يكون من قبيل النيابة، وأشكل صاحب الجواهر على هذا الاستدلال بأربعة وجوه، بأنه قياس بلا قياس في مذهبنا، وأيضا نمنع كون اختيار كون البكالة استدامة باختيار المنوب، وأشكل عليه بإشكالين آخرين. وعلى أي حالين عمدة دليل الجواز هذا الوجه كما جاء في متن الشرائع ومتن القواعد العلامة وبالمفتاح وسائر عبائر الفقهاء. فأما المن فاستدل به في المفتاح، وقبله بعض الفقهاء استدلوا بذلك، فأن القاضيين لو صلحا للقضاء فلا معنى لاشتراط اتفاقهما، لأن كل واحد بحياله واستقلاله واجد لشرط الفتوى ونفوذ الحكم، فلا معنى لاشتراط انضمامهما واتفاقهما والتشريك بينهم. وإن لم يصلح كل واحد منهما للقضاء ولم يكن واجدا لشرائط القضاء، فمجرد الاتفاق والانضمام لا يغني من جوع ولا يوجب نفوذ قضائهما ومشروعية قضائهما. هذا الإشكال أشكل به في المفتاح، ولكن مع ذلك هو رجح الجواز وعجاب عن هذا الإشكال. حاصل الجواب كما قلنا في الجلسة السابقة أن مشروعية القضاء أمر والنيابة أمر آخر لا منافات، والاتفاق واشتراط الانضمام والتشريك أمر آخر لا منافات بينهما. يعني بعدما فرغنا أن كون كل واحد من القاضيين واجدا لشرط الفتوى ومستقلا في نفوذ الفتوى، ولكن يعني بعدما بنينا على أنه داخل في نطاق أدلة ولاية الفقيه على القضاء وأنه واجد لشرائط نفوذ القضاء، مع ذلك لا مانع من أن نشترط بالدليل، لا بغير دليل، بالدليل مثلا اشتراط انزمامهما اتفاقهما، إما باختيار المترافعين في غاز التحكيم، أو بدليل ورد في النص أو إجماع ونحو ذلك في نفسه، يعني لا منافات بينهما. فمن هنا لا يمكن الاستدلال بأنها لو صلحا للقضاء وكونا واجدين لشرائط القضاء لا معنى لاشتراط الانضمام، لا منافات بينهما، الانضمام والتشريك أمر آخر. هذا إجمال الكلام. عرض میکنم که در مسئله تشریک، خب در جلسه قبل راجع به قاضی تحکیم مفصل بیان شد، نصوصش بیان شد، ذکر شد، چون مقبوله ابن حنزله و چه صحیحه که مال مسلم اوکیل و داوود بن الحسین، اینا همه دلالت بر این معنا داشتن که لو اختار کل واحد من المترافعین قاضیان، اگر یکی از این دو یه قاضی رو اختیار کرد، خب اون قاضی به اصطلاح اتفاق کردن این دو، خب بلا شک نافذه، و اگر اختلاف کردن ابقا و عدلو، این نص خاص بود و اطلاق اون عدلهی که دلالت داشت بر منع رد حکم حاکم و اطلاق و حجیت حکم حاکم، که یعنی قاضی واجد شرایط شد حکمش نافذه و ردش جایز نیست. خب این اطلاق گرچه اقتضا میکند که انضمام معنا ندارد، چون سواء انضم علیه حکم قاضی آخر ام لا، حجت دیگه و رده هم لا یجوز، سواء این که قاضی دیگری مثل او حکم بکند منظم بشد او یا منظم چی آقا نشد، خب این اطلاق دفع میکند اعلام دارد چی رو؟ اصطلاح انضمام رو. خب این اطلاق در خصوص قاضی تحکیم به نص خاص چی شد آقا؟ بله این دلالت دارد برای اینکه اگر اختلاف کردن اینجا هر کدوم رأیشون حجت نیست، بلکه اونی که افتا و عدله حجته، ولی اینکه اونی که غیر افتا و غیر عدله زودتر حکم کرده و اینی که افتا و عدله چی آقا؟ دنبالتر حکم کرده. نمیشد گفت که اون اولی که حکم کرده حکمش حجت اطلاق احس بکنیم. چرا؟ چون این نص خاص دیگه و مطلق بوده. این در خصوص قاضی چی است آقا؟ تحکیم. این در قاضی تحکیم قبلا گذشت، اما کلام این است که در غیر قاضی تحکیم، خب قاضی منصوب، قاضی منصوب یا به نسب خاص هست که در زمان حضور و یا به نسب عام هست در زمان غیبت. ظاهر کلمات اصحاب که گفتن یجوز تشریک فی القضا که قبلا هم توضیح دادیم، معناش این است که اگر یکی از این دو قاضی در یک بلد یا دو بلد فرق ندارد در یک موضوع خاص حکم کردن، قاضی دیگر اگر مثل او حکم کرد زمیمه شد به او، یعنی حکمش موافق او بود، اون وقت این حکم نافذه. یعنی نفوذ حکم هر یک از این دو قاضی منوط است به لحوق حکم دیگری بر وفق آنچه را که این قاضی اول حکم کرده، نه مشروعیت. یعنی او واجد شرط قضا هست، حکمش مشروطه، اونتاش در مقام اجرا و نفوذ ممکن است که به دلیل وارد شده باشه، به دلیلی که بعد این نفوذش منوط به لحوق حکم قاضی دیگر هست. یعنی صاحب جواهر اینجور معنا کرده، معنای این که تشریک در حکم رو این گرفته، توجه فرمودید. حالا این معنای از تشریک در حکم به معنای به قول ایشون اینجور نیست که هر دو یه نصف قاضی هست، یعنی به این معنا که این با اون با هم دیگه جمع بشن تازه میشه حکمشون چی آقا؟ مشروع. نه، هر کدوم از این دو خودشون به یالهی شرط مشروعیت حکم رو چی آقا؟ دارن، حکمشون مشروعه، منتش در خارج بخواد انفاذ بشد منوط میشد که حکم دیگر به این الحاق بشد. این عبارت جواهر رو که در اینجا توضیح داده این است که دارد که وحد یجوز و تشریک بینهما فی الجهت الواحده علا جهت الاجتماع علال حکم الواحد. حکم واحد یعنی مقصود موضوع واحد هست، در یک امر خارجی واحد، حکم در یک واقعه. نعم قد یمنع التشریک بینهما علا ارادت کون القاضی مجموع هما علا وجه یکون کل واحد نصف قاضی. یعنی به این معنی که اصل مشروعیت منوط به هر دو باشد، که یکی باشد که هنه که جزء لله مشروعیت حاصل شد، اون یکی هم جزء لله به این معنی نیست، هر کدوم خودشون حجتن فی نفسه، حجتن چه مشروع هم حجتن، منطقه در نفوذ خارجی انفاذ خارجی منوط است که اون دو تا حجت هم این باید بشه. مثل اینکه شما آقا در شهادت نمیگید که دو خبر عدل و حجته باید قائم بشه، بینه. خب اون آیا هر یک از این خبر عدل فی نفسه ملاک حجیت رو ندارد؟ دارد، منطقه دو تا حجت با هم بگید چی باید بشن آقا؟ زمین بشن. بعد اینم همینطوره به این کیفیت که البته اونجا اصل حجیت، اینجا میخواد بگن نه فقط صرف نفوذ انفاذ. بعد دارد که بعد ظاهر امتناع داده که فی جمیع الولایات، اصلا تمام مواردی که ولایت داشته باشد کسی، حالا چه اب باشد چه جد باشد، اب و جد در میگیم ولایت دارن، معناش این نیست که دوتایی با هم دیگه یه ولایت دارن، نه هر کدوم ولایتشون چیست آقا؟ مستقله. ممکنه بگیم که اجتماع این دو مثل دختر باکره و جد یا اب که باید زمیمه بشن اذنشون هر دو، ولی معناش این نیست که هر کدوم خودش اذنش معتبر نیست. بعدم این که هر کدوم از این دو اذن و ولایتش ثابته، همون دختر برای خودش و همین پدر برای بر دختر، منتاش این دوتا منظم بشن شرط در نفوذ این نکاح هست. اینم همینطور برای ظاهر امتناع داره که جمیع الولایات، که بگیم که در تمام موارد اشخاصی که ولایت دارن، دو نفری که ولایت دارد و مثلا این دو به حیاله هر کدوم ولایت ندارن، ولایت رو با هم دیگه مجموعی دارن. این در هیچ جای از موارد ولایت اینطور از این قبیل چون چرا؟ چون اون قضیه حقیقیه که اثبات ولایت کرده در خطاب شریف نحو قضیه حقیقیه کلیه که مثلا اب ولایت دارد، جد ولایت دارد، یا فقیه ولایت دارد، یا وسی یا وکیل یا نحو ذلك. اون هر کدوم از افراد طبیعی و محقق میشه، یعنی ولایت برای او جعل شده فی نفسه، دیگه معنا ندارد که این منوط بشه ولایتش به یک فرد دیگری به زمینه بشه. یعنی این با اون اطلاق اون قضیه حقیقی چی داره آقا؟ تنافی داره. اطلاق قضیه حقیقی به ما چی میگه؟ میگه کل ما اذا تحقق هناك وكیلان فهو فله الولایه من قبل الموکله، یا کل ما اذا کان هناك عوان فله الولایه على اولاده، و کل ما کان هناك فقیه جامع لشرط کذا و کذا و کذا فله الولایه على القضاء. و هر جایی که این قاضی این چنین شرایطی داشته باشد، این خودش مشمول این دلیل اطلاق هست. این زمیمه بشد به شرطی این برد داشته باشد که یکی دیگه هم باش زمیمه بشد، این با این اطلاق چی داره لقا؟ تضاد داره. لذا در جمعی ولد یکی بله هو بکت داره فل وکاله ایزم، در وکالت هم اینطوره ترجمه فرمودی. بله مثلا موکل بگد دو نفر رو، عمرو خالد رو، بگه شما هر دو هر کدوم وکیل من هستین، اشتراط انضمام نکنه، بگه هر یک از شما دوتا وکیل هستید، جدا جدا یکی در یه مجلس وکیل بکنه، یکی در یه مجلس دیگه وکیل بکنه، در یه امر تجارت هم بکنه. خب هر کدوم از اینا تجارت انجام دادن، تجارت اینا چی هست؟ نافذ. منوط نیست که این وکیل دیگه این رو امضا بکنه، خودش فی نفسه وکیل دیگه، مگر اینکه موکل چیکار بکنه آقا؟ شرط بکنه، بگه بله من تو رو وکیل کردم مشروط به اینکه منظم به نظر اون وکیل دیگه باشه. بعد ولی خود نفس وکالت اینجور نیست. لعدم وفاء الادله فی مشروعیت ذلک، که یعنی مشروعیت اشتراط انضمام مقصود، فتبقى على اصالت العدم، یعنی اصل است که انضمام و تشریک شرط چی آقا؟ نیست. و اطلاق تشریک و المعیه هنا و فی کتاب البسیه فی عبارت و فی عبارت الاصحاب یراد منها عدم تصرف احده ما بدون رضا آخر، لا ان تشریک فی نفس الوسایه، نه اینکه در خود وسایه تشریف باشد یا در خود این ولایت بر قضا تشریف باشد. مقصود چیه؟ این است که عدم تصرف، یعنی یکی هر کدوم از این دو حق تصرف و اعمال این ولایت بدون موافقت دیگری چی آقا؟ نداره. در این حالی که ولایت دارد، اما اعمالش، حق اعمالش و انفاذش منوط به اون رضایت چی آقا؟ دیگری هست. این منافات ندارد. این کلام ایشون هست. خب حالا کلام این است که آیا محل کلام این فقهای ما در خصوص قاضی منصوب نسب خاصه یا خیر منصوب نسب عام من داخل در کلامشون هست؟ ظاهر کلام شیخ انصاری که قبلا نمازش خوندیم که میگد که قاضی در اصل غیبت نمیشد که تشریک درش شرط باشد یا اینکه منوط به اذن دیگری باشد، چون اطلاق عدله ولایت برای هر کدوم جداگانه علاهده برای جلب کرده، معلوم میشد که این داخل در کلام قائلین به تشریف بود که ایشون دارد اشکال میکند. توجه فرمودید؟ و الا اگر چنانچه داخل نبود، از اول داخل در کلام نبود، این دیگه رد ایشون معراجی آقا نداره. و از ظاهر کلمات هم همینجور، از ظاهر بعضی از کلمات اصحاب برمیاد که نه اینجور نیست، اصلا نظرشون که انه به قاضی منصوب هست. حالا ما عبارات رو که میخونیم متوجه میشید که نظر اینا به قاضی منصوب نسب خاصه. در هر حال وجوهی است اقامه کردن هر یک از عده از فقها قائل به منع تشریک شدن. گفتن همین معنایی که شیخ صاد جواهر گفته، تشریک در مسئله قضا جایز چی آقا؟ نیست. فرق هم نیست. حالا پس بنابراین محد کلام ما بین دو تا قاضی در یک بلد باشد کما اینکه در متن شرعی اومده، یا قاضیین فی بلدین باشد، دو تا شهر باشن، ملاک این است که یک موضوع باشد، یک امر تخاصم باشد، یک واقعه باشد که دو تا قاضی انضمامشون شرط باشد در نفوذ حکم در اون مورد واقعه. اتفاق فرمودید این ملاکه، و الا مال یک بلد بودن، دو بلد بودن، کما اینکه عام بودن، خاص بودن. خب ما اول این مفتاح ضمن این که کلمات اصحابم نقل کرده وجورم نقل کرده میخونیم بعدن جواهر رو، چون این مسئله تشریک در کلام اینا بسیار اهمیت دارد که قائلین به جواز چه ادله ای رو استدلال کردن و قائلین به منع تشریک چه ادله ای رو استدلال کردن. من اجمال کلام رو بگم، قائلین به جواز تشریک گفتن که غذا خودش یک نیابتی است از جانب منوب. حالا این نیابتی است از جانب منوب، این در به چه معناست؟ یعنی منوب خود امام معصومه. در اصل حضور وقتی یه قاضی رو نس میکنه، یعنی تو از طرف من چی هستی آقا؟ نائبی در امر قضا، نائب من هستی. در اصل غیبت هم همینطور، منوب امامه و نائب امام در قضا، در امر قضا فقیه نائب امام هست. این یک معنا. یه معنای دیگه هم در قاضی تحکیم ممکن است گفته بشد که مسئله این که قضا نیابتون، یعنی قضای تحکیمی یک نیابتی است. به این معنا نیابت که قاضی تحکیم در واقع او رو کی اختیار کرده؟ مترافعین، هر یکی از این دو اختیار خودشو دادن دست این شخص قاضی تحکیم. او در واقع نائب این هست که از طرف او خود اون قضیه رو نظر بده و رأی بده، میکنه رأی او، رأی این کسیست که این رو اختیار کرده، قبولش داره دیگه، میگه هرچی تو رأی بدی همون رو من چی آقا میپذیرم. کسی یه نفری رو انتخاب میکنه یا قاضی رو برای فیصله دادن یه خصومتی در یه واقعی، چی میگه؟ میگه شما رو من قاضی انتخاب کردم، داور انتخاب کردم، رأی تو. الان داور انتخاب میکنن معناش چیه؟ معنی که هرچی تو داوری بکنی رأی تو رأی ما هست، ما قبول داریم. به این معنا بگیریم. ولی مراد فقها که در اینجا میگن منوب این نیست، چون اصلا نظر به قاضی تحکیم اینجا چی آقا ندارن. عبارت رو ببینید در متن علامه در قواعد دارد، و یجوز و تعدد القضات فی بلد واحد سبا اون شرک بینهما بان جعل سبا اون شرک بینهما، چون مسترش رو تشریک آوردن، یعنی شرکه به این معناست که یعنی امام معصوم بین اینها تشریک کرده باشه. شرک بینهما بان جعل کل منهما مستقلا او فوز الى کل منهما منهم محلتا او طرفا، که ممکن است که هر کدوم از اینا رو مستقل قرار داده باشه. ولو شرط اتفاقهما فی حکم فالاقرب الجواز، اگر شرط کرده که اتفاق داشته باشه شما در حکم، این اقرب جوازه. خب و اذا استقل کل منهما فی جمیع البلد تخیر المدعی فی المرافعه الى ایه ما شاء، اگر چنانچه با هم رأیشون اتفاقشون شرط نکرده باشه امام معصوم، بلکه هر کدوم رو مستقل ولایت داده باشد، مستقل باشن، اون وقت این به اصطلاح مترافعین مدعی میتونه به هر یک از این دو مراجعه بکنه، رأی هر کدوم خودش یک حکم مستقل بیه، حجته. و نتیجه حرف ایشون شد این شد که تعدد قضا در یک بلد جائزه، لازم نیست در یک بلد اصلا یک قاضی باشه. سبا اون شرک بینهم، چه اینکه حالا تشریک کرده باشه بینشون به این معنا که مثلا سه تا قاضی در یک بلده، به یکی گفته تو در فلان محله قضاوت کن، تو در یک فلان محله قضاوت کن، تو سومی هم تو محله فلانی قضاوت کن، ایطوری فبز الى کل منهم محلتن و طرفن، یعنی گوشه ای از این محله و از این بلد. ولو شرط اتفاق هما فی حکمن بله فالاقرب الجواز، اما اگر شرط کرده اتفاقشون رو، گفته که به این شرط من شما رو قاضی نس کردم که شما دو بزرگوار با هم هر جا اتفاق کردید رأیتون نافذه، و الا اگر اختلاف داشتید رأی هیچ کدوم نافذ نیست، یا به عبارت دیگر رأی هر کدوم شما ها نافذ است، در صورتی که اون دیگری هم مثل شما رأی بده اتفاق بکنه و الا فلا.
اگر امام معصوم این کارو کرد پس
اعتراض گفتن، این چه معنایی لذا اشکال کردن. حالا میرسیم خود صاحب مفتا دیگران گفت خب امام وظیفه کار کردن، خب امام خودش وظیفه خودش اعلم میدونه، ولذا ما خواستیم بگیم همون که اشکال کردن معلوم شد که این نظر به امام حاضر دارن، منصوب خاص نظرشونه. تجه فرمودید در اینجا طبق این بیانه که این اشکال میکنن، الان میرسیم جلوتر معلوم میشه این اشکال میکنن. عرض کردم به شما، ولی کلام شیخ انصاری که نگاه بکنیم در کتاب القضا اشون میگه که این نمیشد که قاضی عام داخل در این بحث باشد. قاضی عام این اشکال میکنه که در این حرف نمیتونیم در قاضی عام بپذیریم، چون با اطلاق عدل ولایتی که به نحو کلی قضیه حقیقی جعل شدن منافات داره. از اینجا ما در خارج هم عرض کردم تازه که میفهمیم که نظر اینا عامه. الان عبارت علامه را میبینی که این اطلاق داره، چه اینکه قاضی منصوب نسب عام باشد چه منصوب نسب خاص باشد، ولی از اشکالاتی که میکنن بعدن معلوم میشه که اینا نظر به منصوب نسب خاص دارن. حالا جواهر رو ببینید، در لا خلاف چیز معذرت میخوام مفتاح رو، خود مفتاح این متن قواعد یعنی مفتاح، لا خلاف فی جواز تعدده حسب اختلاف البلدان اول احکام اول ازمان. اصل اینکه خب میتونه قاضی متعدد باشه، چون یه بلد یه قاضی یه بلد دیگه قاضی دیگه، یا یه قاضی مثلا صبح حکم بکنه دیگه بعد از ظهر حکم بکنه، درجه فرمود یکی مثلا در فلان ماه یا فلان هفته اون هفته دیگه، بعد از اختلاف ازمان یا به اختلاف حسب اختلاف به اصطلاح بلدان قبل احکام، مثلا یکی در مسائل حقوقی حکم بکند، توجه فرمایید، یکی در مسائل جنایی غیر حقوقی حدود حکم بکند، حدود الله، یکی در حقوق الناس حکم بکند. اینا اصل این هیچ اختلافی نیست، روشن و واضحه. خلاف در کجاست؟ این است که در یک موضوع در یک جهت بخواد که دو تا قاضی نصب بشد. اینه انما الکلام فیما ازا اتحد الحکم که ان یشترط اجتماعهما فی حکم فی حکم ای نوع من الاحکام، یعنی در همون یک نوع، مقصود این ای نوع یعنی در همون یک نوع دو قاضی حکم بکنن در یک نوع، او صنف او فی کل حکم یا در هر حکم واقع جزئی. بعد بعد دارد که والمصنف هنا والفخر، مصنف که علامه باشه در این کتاب قواعد و فخر المحققین در کتاب ایزا اینا، و که همچنین شهید ثانی علت جواز، اینا بر جواز تعدد حکمن، و استدل علیهم علیه بعضهم، حالا بعضی استدلال کردن، و ان القضاء نیابتون فیت و اختیار المنوب کل وکیلین و الوسیین. قضا بعضی استدلال کردن بر جواز این تشریف که میشد که همونجه که در متن قواعد اومد، متن قواعد چی بود؟ ولو شرط اتفاقه ما فی حکمن فالاقرب چی آقا؟ الجواز. میگد این استدلال کردن به اینکه قضا ماهیتش چیه؟ نیابت، و ان القضاء نیابتون. خب قضا حقیقتش نیابته، یعنی چی قضا نیابته؟ یعنی وقتی که امام معصوم به نحو خاص یا عام یک شخصی رو به عنوان قاضی نصب میکنه، یعنی میگه تو نائب من هستی از طرف من، بل اصال قاضی کیه؟ نبی و امام معصوم دیگه، منتش او ولایت رو داره تفویض میکنه، میگه تو از طرف من نائب هستی که چیکار بکنی آقا؟ قضا باید بکنی. این نیاب. پس اختیار منوب مهمه، منوب او رو چگونه نصب کرده باشه، ممکن در یه جا در یک مثلا شهر و در یک جهتی از احکام دوتا قاضی نصب بکنه، اشتراط بکنه اتفاقشون رو، و ممکن هم اشتراطی آقا نکنه. بله کل وکیلین و الوسیین، قیاس کردن به مثل وکیل و وسی. خب موکل میتونه دو نفر وکیل رو اشتراط بکنه اجتماعشون رو در رد، اشکال نداره که اگه آقا دو نفر وکیل من هستی معاملات شما نافذه، به شرط اینکه هر کدوم نظر داد در یه معامله ای اونم موافقتش بکنه، اگه موافقت نکنه نظرش نافذ چی آقا؟ نیست، معنی نداره. وصیه هم همینطوره. ایشون داره رد میکنه، صاحب مفتاح این استدلال رو رد میکنه و فیه انهو کل مصادره، این مثل مصادره میمونه. اما کی گفت که اصلا این قضا از باب نیابت باشه؟ این به نفع جعل ولایت کلیس برای شخص، جعل ولایت مستقله است. امام معصوم داره برای جعل ولایت مستقله میکنه، نه که تو نائب منی. اینجور میگه ول اولا بهترین است که ما استدلال بکنیم به چیز دیگری، به اینکه اصل رو به اصل بگیم که خب این انضمام جایزه. بالاخره چه دلیلی بر من داریم قضا مشروعه؟ منطقه مراتب اصل این است که بشر اون امام علیه السلام اون رو شرط بکنه اتفاقشون رو. و عموم الادله، عموم الادله کنه بعضی گفتن عموم المؤمنین عند شروطه هم. خب المؤمنین عند شروطه هم نجد این قضا هم درش شرط بکنه که آقا من تو رو قاضی کردم به این شرط. تجه فرمودید این المؤمنین عند شروطه هم معنی نداره. و کونهو فی معنا قصر ولایت هما به ما یتفقان علی، اون کسی که ولایت میده میتونه از اول ولایت رو سرش جمع بکنه زیق و مرکیه مزیقن به اتفاقا ما ولایت بده، میتونه ولایت چی بده آقا؟ واسع بده بدون اشتراط اتفاق. کسی که ولایت به دست شده اون کسی که داره جعل ولایت میکنه برای فقیه نمیتونه کیفیت ولایت رو زیق و سعه بکنه؟ میتونه دیگه، چرا نتونه؟ و کنهو فی معنا قصر ولایت هما به ما یتفقان علی فیکون اوثق و اذبت، که اگر چنانچه بگرد. خب دو جور میتوند مثلا امام معصوم ولایت نصب کنه برای فقیه، دو جور میتونه چی آقا؟ ولایت بر قضا نصب کنه. یکی میگه هر یکی از قضات آقا ولایت داره بر قضا مطلقا، چه اینکه دیگری زعیمه بشه نشه در مطلق موارد، در مطلق اصطلاح اعم از حدود الله و حقوق الله و حقوق الناس و قضا. یه موقع نه، میتوند این ولایتی که جعل میکنه رو مشروط جعل بکنه، جعل به دست خودش دیگه، مگه اون اعتبار ولایت نکرده؟ مگه چی گوه که میگه آقا من برای هر قاضی ولایت جعل میکنم مشروط به این که یه قاضی دیگرم رأیش به او چی باشه آقا؟ مثلا موافق باشه، متفق باشن با هم. این آیا فی نفسه گیری دارد؟ اشکالی دارد؟ نه اشکال نداره. خب پس اصلش جایزه، ما توش مطالبه به دلیل دیگه، ما به تابع دلیل باشیم، ولی اصلش جایزه. بله فیکون اوثق، که این اوثق و اثبت هم میشه، چون اگر بنامه دو تا رأی در یک قضیه بر اساس او اون واقع انفاض بشه و فسخ خصومت بشه با یک رأی، کدوم اوثق و اثبته؟ خب معلومه دو تا رأی خطاش کمتره دیگه، تا یک رأی دو تا رأی خطاش چیست آقا؟ کمتره. یعنی اقلایی هم هست، اقلانه هم هست. ایشون میگد که به نظر من به اصطلاح صاحب مفتا این استدلال درسته، نه اینکه قضا نیابته. اون قضا نیابته اون از کجا میگه نیابته؟ این جعل ولایت مستقل کرده برای او، این مصادره است. اصلا اول ثبت که این از قبیل وکالت و نیابت و وصایت هست قضا، بعد بیا اون احکام نیابت رو بر این قضا چی بکن آقا؟ مترتب کن. اصل این کنون از این قبیل باشد محل چی هست آقا؟ کلامه، اون مفروض گرفتی، اون مصادره هست. بله بهتر است که اینجور استدلال بکنیم. چه استدلال بکنیم؟ بگیم که بله این عموم ادله المؤمنون عند شروطهم یکیش اینه، یکم این که ولایت رو کسی که اعطا میکنه همینجوری که میتونه متسعاً و مطلقاً ولایت اعطا بکنه، میتونه ضیقاً هم چیکار بکنه آقا؟ ولایت رو اعطا بکنه، مشروط کنید. دومی اتفاقا اوثق و اثبت. این بعدشون داره قالو فاذا اختلف اجتهادهما فی المساله وقف الحکم، یا وقف الحکم، وقفه درسته، موقوف میشه حکم، موقوف میشه اگر چنین چه اختلاف کرده، اگر اتفاق کرده خب معلوم غرض حاصل شد دیگه، چون اشتراط اتفاق کرده اتفاق حاصل شد و حکم نافذه. اما اختلاف کردن چی؟ اونجا وقف الحکم، حکم موقوف میشه. فیرجعان الیه علیه السلام، وقتی که موقوف شد خب این دو تا شخص متخاصم به کی رجوع بکنن؟ یا اون دو تا قاضی که اختلاف شد به امام رجوع. از اینجا معلومه که مقصودش نسب منصوب نسب خاصه، الا در زمان غیبت که نمیتونه رجوع بکنه به امام معصوم که این. و ذهب المصنف فی الارشاد و تحریر، حالا این متن قواعده، میگه ایشون در ارشاد و تحریر خودش حال به عدم جواز شده. پس رأی علامه هندی در قواعد فرق میکنه، در قواعد گفته جایزه، اما در ارشاد و تحریر گفته جایز چی آقا؟ نیست. لعنه، حالا چرا ایشون اونجا گفته جایز نیست اشتراط اتفاق؟ تعلیل کرده خود علامه، لأنه یقول الى تعطیل الاحکام و بقاء المنازعه. یعنی اگه بنا شد که اشتراط بکنیم در نفوذ قضای قاضی، انضمامی قاضی دیگر رو، حالا از کجا قاضی دیگه باش موافق؟ غالبا اینا اختلاف دارن در اجتهاد. الان شما مشاهده نگاه ببینید در قضاهای مختلف اینا غلبه با اختلاف دارد، غلبه با اتفاق نداره در احکام، این مشکل میشه. یقول الى تعطیل الاحکام و بقاء المنازعه، این استدلال علامه هست در ارشاد و تحریر بر عدم جواز چی آقا؟ تشریک، یعنی اشتراط اتفاق، همونجوری که جواهر تفسیر کرده بود که گذشت. خب نفوذش بعد منوط بشه به اون
وجوب کند به امام یا وجوب نکنه، آقا این چه ثمره ای داره؟ ما زمان حضور خود امام تشخیص میده که باید وجوب بکنه یا نکنه. برای معلوم داره زمان ما احکام زمان حضور امام رو داره بیان میکنه، امام که خودش عالم تر از الله است، خودش میدونه به اینا بگه که وجوب کنه یا نکنه.
خب ایشون مخاطب کرد که اگه اینا مثلا در یه بلادی نایی بودن، امام در یه شهر دیگری بود، خب طبعا آیا حکم شرعیشون چیه، حکم الهیشون چیه، وظیفهشون چی هست بی نفسه؟ اگر چنانچه ما بتونیم به ادله کتاب و سنت وظیفهشون رو اثبات بکنیم، طبعا اینجا دیگه نیاز به امام نیست. امام خودش فرمود که اجلس مسجد المدینه و افتل الناس، خودش فرمود که اونها حجت علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، میخواد بگه که رأی اصحاب حجته، لذا ائمه علیهم السلام ارجاع میدادن اصحاب رو به عده‌ای از فقهای رباط، به اونایی که خودشون قبول داشتن. این اولا منصوب نسب خاصه، یعنی رأی او برای اون بقیه چه اصحاب حجته. ایشون میخواد بگه که بر اساس کتاب و سنت ما چه باید بگیم که اگر چنانچه اینها گیر کردن اون وقت مراجعه بکنن به امام، هی تند 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 هر روز که نمیتونن برای امام مراجعه بکنن، که اینا باید بر اساس احکام الهی عمل بکنن، اگر در جایی که دیگه دستشون نرسید و توقف کردن اون موقع رجوع بکنن به چی آقا؟ امام. حکمت این اقتضا میکنه دیگه. بله
تموم شده دیگه، یعنی اگر زمان حضور ائمه رو میگه تموم شده رفته، اگر زمان ظهور رو میگه ما نمیدونیم با چه.
بله خب اشکال کردن، حالا اجازه بدید این کلام ایشون هست. بله فلعل جواز ازهر، خودش میگه که جواز ازهره که میتونه تعدد قاضی باشد دوتا. بله میشد باشد. از قد تقتضی المصلحه قصر ولایته ما علی ما یتفقان علی، گاهی اقتضا میکند مصلحت که ولایت این دو در صورتی باشد که با هم دیگه اتفاق بکنن، چون قضیه مهمه، فتنه انگیزه، اگه اتفاق نشد این باز این فتنه باز شعلهش دنبالتر بعد از مدی زمان چی میشه آقا؟ روشن میشه. اما اگه اتفاق بکنن کنه، خب این بعضی اختلافات اینطوره، تا اتفاق نکنن باز ای حرف و حدیث و فتنه توش هست احتمال. روایت مسئله این اقتضا میکنه و این کان کل منهما صالحا للقضا، یعنی ولی اینکه هر یک از این دو خودش فی نفسه صالح قضا چی آقا؟ هستن، اما این به خاطر مسائلی است که این اتفاق نظرشون شرطه. لکون ذالک مقتضا طبع النظر، طبع النظر اینه که نظر حجت باشه دیگه، وقتی گفتیم این نظر فی حلال و نظرش حجته، یعنی که او صالح قضا هست. کما یولا فلا، بعد دارد که فلوجه الاستلال بالاصل، که اصل جوازه. حالا این چه اصلیه؟ اصل این است که به اصطلاح بگیم که به اصطلاح این تشریک و اشتراط اتفاق این به مقتضای همون ولایتشونه، ولایت به هر نحوی میتونه جلب بشه. این اصل مثلا اصل جوازه، جواز این اشتراط منعی که ثابت نشه اصل مثلا جوازه. اصل بر جواز. و اصل چجوری بر جوازه؟ یعنی اینکه ما اگه بخوایم اشتراط رو اتفاق رو اشتراط بکنیم، برای من دلیل میخوایم، برای جواز دلیل نمیخوایم. بله، چون این خود این ولایت اقتضا میکنه که صاحب ولایت بتونه به نحو اتفاق این دو رو ولایت بده، این معنی نداره. ولی عموم، عموم هم که مقصود همون گفتن که عموم المؤمنون عند شروطهم و به ان المجتهدین از صالحین للقضا اذا کانوا فی بلد واحد قضاتا جزما فی زمن الغیبه به نص الامام. و وجه دیگه این است که وقتی که به نص امام این دو قاضی شدن و این رو ما فهمیدیم از نص امام که مثلا این دو باید اتفاق بکنن، خب این حجته. یا اینکه هر یک از این دو قاضی نص شدن، خب حالا اگر چنانچه یکی مخالفت بکنن، در واقع با منصوب امام مخالفت کرده این قاضی دیگه، پس بنابراین این است که این جایز نیست که این قاضی با نظر اون منصوب دیگر امام چیکار بکنه؟ آقا مخالفت بکنه. هر دو منصوبن دیگه به نص امام وقتی که شدن، خب این قاضی دیگه برایش جایز نیست که با اون قاضی دیگری که منصوب از جانب امامه چیکار بکنه؟ آقا مخالفت بکنه، نباید مخالفت بکنه. و اندر مجتهد این صالحین للقضا اذا کانوا فی بلد واحد قضاتا جزما فی زمن الغیبه به نص امام. بله، این باز اینجا آورده الان در این کلام خودش در مقام استدلال به چی؟ آقا به زمن غیبه. اونجایی که گفته بود حکم موقوف میشد رجوع بکنن به امام علیه السلام، اونجا قطعا امام علیه السلام نمیتونه بشه قاضی خارجی هست، نمیتونه موقوف بشه که امام علیه السلام بکند، که این که قطعا مرادش نیست، مراد همون امام معصوم در اصل حضور هست. ولی اینجا الان تعمیم داده. بله، برای با محتوم الالمن و نسب او فی شرایع الالقیل الاخر. این حاصل استدلال ایشونه. مرحوم صاحب جواهر 4 اشکال کرده بر این استدلالی که به صدا شده در اینجا. بله، استدلالی که به صدا کردن ایشون دارد که ولیکن قد عرفت ان الوجع الجواز، ایشون هم داره باز للاصل ولان القضات قضا نیابتون تتو اختیار المنوب، به همون کیفیتی که گفتیم این رو استدلال کردن با جواز، به خاطر اصل و به خاطر اینکه قضا نیابت است و تابع اختیار کی است؟ آقا منوب. ایشون اشکال اولش اینه که والقیاس ممنوع، والقیاس مع بطلانه فی نفسه عندنا، که شما اینجا رو قضا رو قیاس بکنید به چی؟ آقا به باب وصیت، وصایت، وصی گرفتن و وکالت، این ممنوع، قیاس درست نیست. علاوه بر این در ممنوع هنا فی المقیس علی، یعنی در خود مقیس علی باز من هست که ما بخوام بگیم اونجا اتفاق و تشریف تا آخر جایزه، یعنی به این معنا که اون وکیل مستقل نیست. نه، وکیل وقتی که ما وکیل رو انتخاب کرد دیگه میشد مستقل، داره سلطه میشد و هر کاری که این وکیل کرد ما وکیل باید رو چی کار بکنه؟ آقا تصدیقش بکنه، قبولش بکنه دیگه، نمیتونه استدامتا بگه خواه تا آخر باید تو این از من اذن بگیری. نه، یک بار وقتی که نس کرد تا آخر اون معاملاتش چی کار بکنه؟ آقا امضا میکنه. خب اینجور نمیتونه بگیم که این شرط بکنه. کما فی موسا و هارون، چطور موسا خواست از خدای تعالی اشرک و فی امری، اون وقت وقتی که هارون رو خدای تعالی نبوت داد، حالا موسا در کار علیه السلام در کار حضرت عیسی تشریک میکرد، دخالت میکرد، اذن موسا شرط بود در جای جای احکامی که هارون صادر میکرد. خب اون نبی بود دیگه، دیگه هارون در هر اقدامی که میکرد بعد این که خدای تعالی بهش نبوت داده، این موظف نبود که از موسی چیکار بکنه؟ آقا اجازه بگیرد. چون اونجا هم همینجور و تنازع یندفع به تقدیم من سبق دائیه من هما. و اما میگید که این تنازع به اصطلاح قابل رفع نیست، تنازل میشه که ما رفع کنیم به این گونه که بگیم هر کدوم از این دو که شفقت گرفتن به قاضی رجوع کردن، دو تا قاضی هم دیگه اون رأیش حجته، اون حجته. پس بنابراین باز در اینجا تشریک اعتباری ندارد. حالا انشاءالله تتمه کلام ایشون هست برای فردا داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.